62 80 62 79 در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند. همراه شما عزیزان هستیم در ادامه بخش اول برنامه ها و امیدوارم تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر همچنان ما رو بشنوید. با رسیدن به ساعت 9 همراه خواهیم شد با همکارانم در ورزش ایران.
ورزش ایران. این برنامه وزنه‌برداری به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین. با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم تا هلوش ساعت 10. بخش‌های مختلفی را آماده کردیم در برنامه این هفته و موضوع محوری هم داریم، مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که شما عزیزان هم فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشین. خب همونطور که علاقمندان به ورزش وزنه‌برداری در جریان هستن، مسابقات آسیایی وزنه‌برداری در تاشکند ازبکستان انجام شد و تیم ملی کشورمون در بخش بانوان و آقایون در این مسابقات شرکت کردن. حالا این هفته تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری رو با حضور کارشناسان عزیز، از نتایجی که وزنه‌برداران عزیزمون به دست آوردن، نقاط ضعف و قوتی که در این مسابقات وجود داشت. شما عزیزان شنوندم اگر سوال و نظری دارین ممنون میشیم که از طریق پیامک و تلفن تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما راه های ارتباطی ما با شما دوستان شنونده دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 همچنین سامانه پیام کوتاه 30306. کارشناس عزیزمون جناب آقای منصوریان عزیزم این هفته در برنامه حضور دارند و تحلیل میکنن به صورت فنی مسابقات آسیایی وزنه‌برداری رو. شما عزیزان شنوندم اگر سوالی داشتین سوالاتتون ارسال کنید، تا اونجا که فرصت داشته باشیم جناب آقای منصوریان پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنوندم خواهم بود. خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید. تیم ایران در رده‌بندی امتیازی این مسابقات در بخش مردان چهارم شد و در بخش زنان در رده نهم قرار گرفت. اما در رده‌بندی مدالی در بخش مردان ما با 7 طلا 4 نقره و 4 برنز به مقام دوم رسیدیم. حالا اینکه آیا این عملکرد راضی کننده بود، ما مدت ها قبل از اعزام تیم ملی وزنه برداریمون صحبت میکردیم در مورد شرایط تیم ملی و وزنه بردارانی که قراره در این مسابقات شرکت بکنن. حالا آقای منصوریان عزیز، کارشناس محترم برنامه، مفصل تحلیل و بررسی خواهند کرد وضعیت این مسابقات رو. آقای منصوریان، خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. به برنامه خودتون هم خیلی خوش اومدید، خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای خواجه‌وند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، معذرت حضرت عالی، عرض ادب و سلام دارم حضور شنوندگان محترم. ان شاءالله که طاعات و عبادات همگی در این ماه مبارک مورد قبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. خدمت عرض بکنم که آقای خواجه‌وند، همین ابتدا من یه نکته رو عرض بکنم که بهتره که همه صحبت ها و این، واقعا میخوام این کلامو قبل از اینکه وارد مسئله فنی بشیم بگم، خیلی واقع بینانه باشه. و واقع بینانه ترین نکته‌ای که من میتونم الان در ارتباط با این دوره از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا خدمت شما و دوستان شنونده عرض بکنم اینه که فعلا موجودیت ما همینی که دیدیم هست. قضاوت رو بر مبنای اون چی که الان داریم باید داشته باشیم. کمی و کاستی های از گذشته باقی مونده متاسفانه. عملکردها به نوعی رسونده ما رو به جایی که امروز این چیزی رو که داریم
می‌بینیم، یعنی به همین اتفاقی که افتاد راضی باشین.
ببینید، من اصلا بحثم این نیست که آیا باید راضی باشیم یا راضی نباشیم، باید واقع بینانه بریم جلو.
بذائتمون
این بوده که بذائت موجودی ما الان در حال حاضر همینه. یعنی چیزی که ما در واقع، یعنی الان من مثلا وقتی مسابقات رو میخوام برای خودم تحلیل بکنم، وقتی میبینم مثلا ستاره ما کسی مثل کیانوش رستمی، ستاره ما کسی مثل سهراب مرادی، ببینید من اینا رو اینجوری میبینم. اما در کنارش مثلا ما میبینیم خب تو دو وزن غیر المپیکی هم ما میایم طلا میگیریم.
بله.
اگر ملاک من متخصص اینه که در اوزان غیر المپیکی ما طلا گرفتیم و این نشانه موفقیت، خب من دستامو به علامت تسلیم میبرم بالا و میپذیرم.
آفرین.
اما من میخوام واقع بینانه ببینیم. ما میخوایم بریم به المپیک. آقای خواجه‌وند،
من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. منصوری، ما هفته پیش دوستان خاطرشون هست، شما که خودتون در برنامه حضور داشتین، با دوستان که صحبت میکردیم قشنگ یادمه که گفتن که اجازه بدین برنامه هفته بعد نقاط ضعف رو بگین، بذارید ما بریم مسابقات رو انجام بدین. و من و شما گفتیم اشکالی نداره، حرفی نمیزنیم که حالا نگن حاشیه وارد تیم ملی شده، بذاریم دوستان برام با خیال راحت با آرامش مسابقات رو انجام بدن برگردن. و الان واقعا به قول شما باید واقعیت ها گفته بشه. و اینکه چقدر نکته خوبی رو اشاره کردین، آیا ما توقعمون این بود که بریم مسابقات آسیایی حالا چند تا مدال بگیریم و برگردیم، یا نه ملاک بیشتر اون بحث وزنی بود که ما برای گزینشی المپیک قرار بود تو اون عمل کردمون رو نشون بدیم.
آقای خواجه‌وند
جانم،
کلیت داستان این بود که این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا، باز میخوام واقع بینانه صحبت
بله.
کنیم، همه آسیایی ها بیشترین تمرکز و توجهشون کسب سهمیه بود. یعنی اومده بودن یا سهمیه هاشون رو کامل بکنن یا دنبال این باشن که بالاخره یه رای پیدا بکنن برای اینکه به المپیک برسن.
بله.
کاملا نه تنها در مورد ما این قضیه صدق میکرد، بلکه شما رو تمام تیمای دیگه هم ببینید کسی دیگه نیومده بود این بار مثلا از همون اول یه هدف گذاری داشته باشه که آقا من میخوام قهرمان بشم.
درسته.
ما هم دنبال همین قضیه
بودیم.
یعنی واقعیت اینه که ما هم دنبال قهرمانی نبودیم. من میخوام اینو خدمت همه دوستانی که دارن تحلیل میکنن عرض بکنم که از همون اول هم مشخص بود که ما فقط دنبال این بودیم که در حقیقت سهمیه دوم المپیکمون که حالا بین کیانوش و سهراب بود رو ما در واقع
به دست بیاریم.
اما متاسفانه اینجا هم تیرمون فعلا به سنگ
بله.
خورده. این یه واقعیتیه. حالا اینکه چرا این تیر به سنگ خورده، ما باید بشینیم راجع به این صحبت بکنیم که آقا ما تیر رو خطا زدیم، تیر رو بد جاسازی کردیم، کجا اشکال و ایراد داریم. من تمام عرضم اینه که اگر ما میخوایم با دوران صحبت بکنیم، حالا مثلا شما اومدید فرمودید که ببینید این نکته که الان من میخوام بگم، این استراتژی رو من هفته قبلم اتفاقا دقیقا یادمه اشاره کردم، اصلا دنیا داره به این فکر میکنه. یعنی اگر شما الان برید به سراغ چینی ها نیومده بودن اینجا اصلا قهرمان بشن. شما نگاه کنید 4 تا اوتی دادن، یعنی 4 تا وزنه بردارشون از جدول اوت میشه اما میان 16 تا طلا میگیرن.
بله.
ببینید این ملاکه نشانه موفقیت یه تیمه. من نمیخوام مقایسه بکنم، اگر ما حالا اومدیم اینجا مثلا 7 مدال طلا گرفتیم، یه مقدار واقع بینانه نگاه بکنیم به موضوع. 7 مدال طلامونو عرض کردم در اوزانی گرفتیم که چینی ها اصلا نمیخوان دیگه در حقیقت در این اوزان سرمایه گذاری فعلا داشته باشن تا المپیک. درسته ما جهانیش رو داریم. ببین اینا یه بحثای کاملا
درسته اتفاقا 100%
که من امیدوارم کارشناسا، من زیادم نمیخوام ما در واقع اینجا متکلم وعده بشیم هم مسائل هم
بذارید کارشناسان عزیز قطعاً. خیلی متشکرم آقای منصوریان، من که کاملا اشراف دارم به این قضیه که شما همیشه صادقانه صحبت کردین و همیشه صحبتاتون برای مبنا بوده که واقعا کمک بشه به وضعیت ورزش کشورمون، حالا که داریم در مورد وزنه برداری بالاخص صحبت میکنیم. ممنونیم، حالا مجددا همراه خواهیم شد با آقای منصوریان عزیز. شما عزیزان شنونده اگر نظری سوالی دارید، ممنون میشیم که از طریق پیامک و تلفن با برنامه خودتون در ارتباط باشید. مروری بر خبرهای وزنه برداری. ملی‌پوش وزنه برداری مدال برنز رو از دهان شیر بیرون کشیدم. کیا قدمی ملی‌پوش دسته 109 کیلوگرم با اشاره به رقابت سخت با وزنه برداران ازبک و ژاپنی گفت در این دسته رکورد دنیا جابجا شد و من موفق شدم مدال برنز رو از دهان شیر بیرون بکشم. وزنه برداری ایران پشت سکوی آسیایی ماند. تیم‌های ملی وزنه برداری مردان و بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا در تاشکند ازبکستان به ترتیب 4 و 9 شدند. وزنه برداری ایران در جایگاه 4 آسیایی ایستاد. وزنه برداری قهرمانی آسیا علی داوودی در 1 ضرب طلا گرفت. آخرین خبر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک که در تاشکند ازبکستان برگزار شد با قهرمانی تیم ملی قزاقستان به پایان رسید. ساعت 9:13 است. با افتخار با ورزش ایران ویژه وزنه برداری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این هفته داریم بررسی میکنیم وضعیت تیم ملی وزنه برداری کشورمون رو در مسابقات آسیایی تاشکند ازبکستان و ارتباطمونم در این لحظه برقرار شده با یکی از کارشناسان عزیز و دوست داشتنیمون، کسی که حالا این افتخار رو داشتم که مدت‌ها در همین برنامه در خدمتشون بودیم، مربی سابق تیم ملی وزنه برداری کشورمون و بدون اغراق یکی از طلایی ترین دورانی که وزنه برداری کشورمون داشت با سرمربیگری ایشون اتفاق افتاد، جناب آقای دکتر کوروش باقری. آقای دکتر باقری عزیز سلام، صبحتون بخیر، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه‌بند عزیز، خسته نباشید میگم به شما، سلام دارم خدمت جناب آقای منصوریان عزیز و تمامی شنوندگان برنامه. عذرخواهی میکنم که به هر حال به دلیل مشغله شخصی نتونستم ادامه راه رو در خدمت شما و عزیزان شنونده و عوامل برنامه باشم، ولی خیلی خوشحالم که حضرت عالی جناب آقای منصوریان و بقیه عزیزان در این برنامه تنها برنامه تخصصی وزنه برداری رو ادامه میدین و قابل تحسین هستش. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشین. ممنون از لطف شما. اتفاقا هفته گذشته آقای منصوریان که افتخار دادن تشریف آوردن تو برنامه، در اول صحبتشون هم اشاره کردن که این برنامه متعلق به جناب کوروش باقریه و هر زمانی که واقعا خودشون شرایطشون رو داشته باشن باید در این برنامه حضور پیدا کنن و ما هم واقعا همین توقع رو داریم از شما که میدونیم که دلسوز ورزش وزن برداری کشورمون هستیم. من با اجازه میخوام گفتگو رو بسپارم به خود آقای منصوریان عزیز، قطعا صحبتهای خوبی رد و بدل خواهد شد و با افتخار من فقط گوش میکنم. آقای منصوریان در خدمتتون هستم.
آقای دکتر باقری عزیز سلام میکنم، صبح شما بخیر. من چیزی اضافه نمیکنم، فقط میخوام بگم جای شما واقعا تو این برنامه خالیه و من افتخار میکنم که در واقع مدتی هم از کارشناسی های شما، از بیان شیوای شما و از صداقت لهجه شما به خصوص در ارتباط با مسائل فنی وزن برداری ما در این برنامه استفاده کردیم. باز هم انشاءالله فرصتی باشه در آینده بتونیم که از نقطه نظرهای کارشناسی شما بهتر و بیشتر هم استفاده بکنیم. من فقط زیاد نمیخوام که به قول معروف وقت شما رو بگیرم، میخوام بریم مستقیما به همین دوره از مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا. خب تجزیه و تحلیل های متفاوتی آقای باقری این روزها ما شاهدش هستیم. در بعضیا معتقدند که حالا ما موفقیتی داشتیم، بعضیا معتقدند که بالاخره ما چون نگاه دومی هم داشتیم به این مسابقات که بحث سهمیه هم بود، باید بیشتر روی این مسئله متمرکز باشیم که به اعتقاد ما در این بخش هم چندان موفق نبودیم. من خواهش میکنم یه مقدمه از کلیت داستان بفرمایید تا انشالله سوالاتی از من خدمتتون مطرح کنم.
خواهش میکنم. بنده تشکر میکنم از شما. حضرت علی جزء کسایی هستیم به هر حال پیش قراولای این برنامه بودیم. من بازم از شما ممنونم و خوشحالم که در خدمت شما و بقیه عزیزان هستم. خب همونطوری که فرمودین مسابقات قهرمانی آسیا امسال از جهات مختلف قابل بررسی هستش و اهمیت‌های مختلفی رو در ابعاد مختلف داشت. یکیش همین گرفتن سهمیه بود. به اعتقاد من بخشش محک زدن وزنه‌برداران المپیکیمون بود و در نهایت این که بتونیم یک عنوان کسب کنیم که شاید، البته به اعتقاد من، شاید در درجه سوم اهمیت قرار داشت. اینجا مقام آوردن که البته با وجود تمام تمرکزی که عزیزان روی این موضوع داشتن ما چهارم شدیم متاسفانه.
بله.
ولی خب اگر بخوایم نگاه اجمالی به همه وزنه‌بردارامون داشته باشیم، جناب آقای منصوریان، جناب آقای خواجه‌بند عزیز، ما خیلی به لحاظ کیفیت به اعتقاد من کیفیت خوبی نداشتیم. این عزیزان سرمایه های مملکت ما هستن، ولی واقعیت اینه که رکوردهایی که زده شد رکوردهایی نیست که ما اصلا روی اونها حتی بخوایم واسه المپیک نگاه ویژه داشته باشیم. درسته من قبول دارم که مثلا در دسته 96 کیلو وزن مردار قطری هم نسبتاً از آمادگی کامل به دور بود، تاوتیان چینی هم اون آمادگی قبل رو نداشت، ولی خب ما بیشتر از 3 ماه تا المپیک نداریم. قطعا این 3 ماه میتونه خیلی تعیین کننده باشه، در حالی که ما هنوز درگیر گرفتن سهمیه هستیم و اون هدف اصلی ما که گرفتن سهمیه بود اینجا محقق نشد. در فوق سنگین علی داودی عزیز که به هر حال من مطمئن هستم که یکی از آینده دارای ما هست، واقعیت اینه که ضمن اینی که بهش تبریک میگیم قهرمانیشو در آسیا، خب با توجه به اون آسیب دیدگی زانویی که داشت رکوردهای خیلی قابل قبولی رو که ما نگاهمون توی المپیک این باشه که با این رکوردها بشه به راحتی مدال گرفت حداقل خیلی منطقی نیست. هرچند من میدونم علی داودی خب پتانسیل بالاتری داره، اینجا آسیب دیده بود، ولی منظور من این هستش که قطعا این 3 ماه پیش رو خیلی خیلی تعیین کننده هستش. درست. چه به لحاظ اینی که ما بتونیم اون سهمیه دوم رو کسی رو به هر حال بین این 3 نفر دیگه، کیانوش، سهراب و علی هاشمی، بتونیم سهمیهش رو مسجل کنیم که امید مدال به اون داشته باشیم، ضمن اینی که آمادگی لازم رو داشته باشه، همین که یک افزایش رکورد قابل قبول رو در فوق سنگین داشته باشیم که حتماً همه ما انتظارمون این هستش و برنامه ریزی فدراسیون باید به سمتی باشه که ایشالله ما بتونیم به هر حال اونجا هم با خیال راحت حداقل پشت سر تلاخازه گرجستانی مدال نقره یا دیگه حداقل مدال برنز رو داشته باشیم. من صحبت‌های حضرت علی رو گوش می‌کردم جناب آقای منصوری.
آقای باقری، حالا قبل از اینکه بریم به سراغ اون بخش از صحبت‌ها، چون می‌خوام از این فرصت هم استفاده بکنم، چون شما اشاره کردید به بحث مدال، با عرض معذرت من می‌خوام یه مقدار با صراحت بیشتر روی این مسئله من و شما صحبت بکنم.
خواهش می‌کنم.
من از دیدگاه خودم عرض میکنم، این نظر شخصی منه. حالا اینقدر اصرار داریم که الان به هر حال گفته میشه مثلا سهراب یه مقدار شانس داره اگر بره کولومبیا، مثلا اگر 389 مجموع بزنه میتونه امتیازاتشو بگیره و به المپیک برسه. آقای باقری، من در چنبره کیانوش رستمی و سهراب مرادی در شرایط فعلی قهرمانی و روی سکو رفتن المپیک نمیبینم. نظر شخصی من، آقای باقری، میتونید نظر من رو رد بکنید. من کاملا میخوام این مسئله رو جناب عالی مطرح بکنید که این دلیل افت این دو نفر، حالا کیانوش داستان خودش رو داشت، به هر حال اون داستانهایی که تو این دو سال گذشته وجود داشت بله. این مسائل. اما به نظرم میرسه سهراب مرادی هم، اون سهراب مرادی که ما مثلا میدیدیم که وزنهای 230 رو رو دو ضرب به قول معروف میرفت و 170-180 و این حدودا یه ضرب میزد، من الان توی اون شرایط استاندارد جسمانی سهراب نمیبینم. بنابراین من اصرارم اینه که حالا چقدر ما باید تلاش بکنیم که مثلا اینا رو برسونیم به المپیک و بعد برن با این حجم هزینه و بگیر و ببند و فلان، تا دو مثلا تو المپیک هم اینا یه حالا نتونن مثلا رو سکو برن. من نمیدونم آیا تحلیلم اشتباهه.
من با شما موافقم جناب آقای منصوریان. در حال بزرگترین دلیل این موضوع این استش که این عزیزان ما که خیلی هم افتخار آفرینی کردن، هر دو بالای 30 سال سنشون هستش. خود حضرت علی میدونید که در وزن مردی سن قهرمانی خیلی بالا نیست. اما من به نظر شما و عزیزان شنونده رو به یه نکته دیگه جلب میکنم، و اون این که این فدراسیون که 6 سال هستش که الان به عنوان فدراسیون جدید داره فعالیت میکنه و به اعتقاد من 2 سال اخیر رو به شکل غیرقانونی، کاملا غیرقانونی روی صندلی فدراسیون جناب آقای علی مرادی نشستن، کاری رو صورت ندادن. یعنی نیومدن کسی رو بسازن که به هر حال بیاد در کنار سهراب مرادی، در کنار کیانوش رستمی، در کنار کیا قدمی بیاد به هر حال از اندام کنه. درسته ما اینجا کسی مثل رسول معتمدی رو داشتیم که اومده نسبتاً وزنهای خوبی رو، اونم به قول شما در یک دسته غیر المپیکی اومده ثبت کرده، ولی به نظر من تو این 6 سال گذشته فدراسیون در زمینه استعداد پروری، به هر حال ما استعدادهای ذاتی خیلی خوبی رو داریم، در زمینه استعداد پروری کار خاصی رو صورت نداده و حتی المپیک قبل هم که ما 2 مدال طلا گرفتیم که این دو عزیز کیانوش و رستمی و سهراب مرادی به دست آوردن، به اعتقاد من خیلی ربطی به این فدراسیون نمیتونه داشته باشه. این عزیزان از سالها قبل، از دوره آقای افشارزاده، از دوره مخصوصا آقای حسین رضازاده، قهرمانی های زیادی رو به دست آوردن و پرورش پیدا کردن و ما قطعا میبایست که این نکته رو مد نظر قرار بدیم. وزارت ورزش باید بیاد صرفا پول دادن یا تشویق کردن نیست، باید بیاد ارزیابی کنه هزینه‌ای که شده، ما ببینیم منجر به چه نتایجی شده. ما در سطح داخلی هم میبینیم که به هر حال هیئتامون مضیقه های زیادی رو دارن، به لحاظ کمیت وزنه‌برداری ما دچار نقصان بزرگی شده. شما قطعا دنبال کردین قهرمان کشوری ها رو، بله، مسابقات لیگ رو، ببینید چقدر به لحاظ کمی و کیفی ما افت کردیم. و حداقل شما مسابقات لیگ جوانان سال گذشته رو نمیدونم خاطرتون هست،
بله، نه بله.
تو یک برنامه راجبش صحبت کردیم، واقعا یک رکوردهای فاجعه اونجا بود. این نشون میده یک گپ خیلی بزرگ در حال داره در وزنه برداری ما ایجاد میشه، مثل همون گپی که بعد از رفتن آقای ایوانوف و اتفاقا در اواخر دوره آقای علی مرادی اتفاق افتاد و ایشون به هر حال چندین سال صرفا روی مدال حسین رضازاده مانوف کرد و ما از سال 2003 که مرحوم علی فلاحتی نژاد مدال طلا گرفت و حسین رضازاده، صرفا یک حسین رضازاده رو داشتیم تا سال 2010 و بعد از اون که عرض کردم در فدراسیون‌های آقای افشارزاده و آقای رضازاده کارهای زیربنایی صورت گرفت، یه مقدار بیشتر توجه شد به پشتوانه سازی و استعداد پروری، ما تونستیم اون نسلی که همین الان هم دوتاشون کیانوش رستمی و سهراب هم جزوش هستش تبلور پیدا کنن و این نشون میده که به هر حال مکانیسم این فدراسیون طوری هستش که میاد از داشته های وقت استفاده میکنه و شرایط رو طوری میکنه وقتی که داره میره کاملا تهی بشه وزن برداری ایران. عملا این رو نشون دادن، عملا این رو ثابت کردن و من امیدوار هستم که انشالله هم اونایی که تصمیم گیرنده هستن در ورزش و هم اهالی وزن برداری توجهشون رو به این مسائل جلب کنن که ما به هر حال کشوری هستیم حداقل در وزن برداری خودمون رو در این سطح میبینیم، هر زمان بتونیم یکی از به هر حال قدرت‌های این ورزش باشیم.
دقیقاً.
و این فراز و نشیب‌هامون به حداقل برسه.
درسته آقای باقری، من حالا فرمایشون کاملا صحیحه، از بخش دیگه میخوام از یه زاویه دیگه هم به قضیه نگاه کنم. به نظر میرسه اصلا تاکتیک ما، با عرض معذرت میخوام این مسئله رو عنوان بکنم، اصلا از روز اول در ارتباط با این المپیک اشتباه بوده. یعنی ما به قول شما اومدیم روی یه سری سر وزنه‌برداری که میدونستیم آخر کارن و میدونستیم که مثلا اگر به المپیک هم برسن دیگه اون توانایی رو ندارن که به قول شما بالای 30 سال سن دارن. بعد اومدیم اینجا این سرمایه‌گذاری رو کردیم، غافل شدیم از جوانای مثلا مثل رسول معتمدی و دیگران که حالا الان به نظر میرسه اصلا آینده رو باید ما با اینا ببینیم. اما برای این قضیه فقط سال آخر من جناب باقری در این ارتباطه، بچهای ما به نظرم اون آمادگی لازم هم نداشتن. آسیب دیدگی حسین سلطانی، علی میری، اینا نمیدونم اینا ناشی از چیه. شما چون مربی بودید، سرمربی بودید، با اینا از نزدیک کار کردید، در واقع شرایط اینا رو خیلی بهتر از بقیه میدونید. من احساس میکردم اصلا ناآمادن، بدنا اصلا اون آمادگی لازمو نداره.
من جسارت میکنم آقای منصوری، آقای دکتر باقری عزیز، اتفاقا چون قول دادم فقط گوش کنم، ولی چون دقیقا همین سوال تو ذهن من بود. ما بارها اگر خاطرتون باشه آقای باقری در مورد نوع تمرین ها در اردوها صحبت میکردیم تو برنامه و اتفاقا برای منم سوال شد اصلا به عنوان یک بیننده، به عنوان یک علاقه‌مند به این ورزش، چرا ملی پوشان ما احساس میکردم در اون سطح آمادگی نیستن، چرا انقدر آسیب دیده ما داریم میدیم توی وزنهای مختلف؟ این واقعا به چی برمیگرده؟ ما حالا به کسی بر نخوره، اصلا قصد کوبیدن کسی نیست، ما داریم توی این برنامه که تنها برنامه تخصصی وزنه برداریه میخواییم واقعا به صورت تخصصی و فنی بررسی بکنیم علتها رو. حالا اگر حتی موفقیتی کسب میشه علت موفقیت ها، اگر ضعف و شکستی از علت ضعف ها بررسی بشه. و خب شما هم بالاخره آدم فنی هستین، سالها سرمربی بودین، قطعا میتونید اینو برای مردم عزیز باز بکنید که واقعا نوع تمرین ها مشکل داشته، بچه ها مثلا مشکل داشتن. من عذرخواهی میکنم اگر
آقای باقری، من به فرمایشات آقای خواجه‌بند اینم اضافه بکنم، من حتی علی داوودی رو، اون علی داوودی که میشناختم، ندیدم. یعنی احساس میکردم که خیلی ناتوان داره میاد روی صحنه. به رکوردایی هم که زده، شما اگه دقت کرده باشید، اینا رکوردایی شاید 2 سال قبل علی داوودی بوده. اینا نگران میکنه یه مقدار مردم رو.
عرضم به حضور شما جناب آقای منصوریان، جناب آقای خواجه‌بند عزیز، خب راجب اینی که این عزیزان با توجه به سن سالشون این توان رو داشتن یا نه، من با عرض پوزش اینجا رو من یه مقدار با شما اختلاف نظر دارم. اینکه من معتقدم اگر اینها درست حفظ می شدن، هم کیانوش و هم سهراب، که البته هنوز هم دیر نیست، می تونستن همین المپیک رو هم ما روی مدال طلاشون حساب کنیم، حتی 2 تا مدال طلا. یعنی کیانوش اگه درست به نظر من راهنمایی می شد، مدیریت می شد، من اعتقادم اینه در 81 مثلا میموند. و سهراب هم به هر حال ببینید بخشی از کار مربیگری مدیریت هستش، اون مدیریتی که تا حدودی بله آسیب دیدگی ما داریم، اصلا غیر قابل انکاره، ولی بعضی از آسیب دیدگی ها قابل پیشگیریه. این که سهراب عزیز توی مقطعی میاد میره زیر 200 کیلو یه ضرب که لزومی نداره، من فکر میکنم میشه مدیریت کرد، نه اینه که سهراب مرادی نتونه، ولی باید مدیریت بشه. و متاسفانه بعدش من سری قبلم عرض کردم، مثلا یکی از مربیان وقت در بیاد بگه که ما نبودیم، به ما مربوط نیست، مثلا ما تو سالن نبودیم، خب این عذر بدتر از گناه هستش و به نظر من کاملا برمیگرده به اون برحال اشرافی که کادر فنی میتونه روی ورزشکارا داشته باشه. راجع به اینی که مثلا حالا علی داوودی این رکوردهای خودش رو نزده یا ما آسیب دیدگی زیاد داشتیم، بله علی داوودی رو من در جریان هستم که زانواش یه مقداری درد داشت، یه مقداری آسیب داشت. خب ما دیدیم که قبل از اون کسای دیگه آسیب دیدن. من یه نکته دیگر هم بگم، مثلا ما کسایی رو بیرون داشتیم که الان توی رنکینگ خیلی شرایط بالایی رو دارن، مثل ایوب موسوی، مثل بیرانوند. خب اینا کسایی هستن که ما به قول شما روشون خوب کار نکردیم، در حالی که میتونستیم.
اصلا یعنی من میخوام بگم از روز اول ما اشتباه رفتیم راه رو.
بله، اگه ما رو اینا کار میکردیم، اینا هم پتانسیل این رو داشتن که به هر حال در کنار کسایی مثل سهراب مرادی و کیانوش و رستمی بیان مدعی بشن. چرا که نه، اینا جوانتر هستن، نیروی جوانی رو دارن، مستعد هستن و رکوردهایی هم که زدن رکورد